الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 257، سطر 15. استاد مروی، جلسه 151، مورخه 21/10/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري وتفصيل ذلك أنه إذا حدث العيب بعد العقد على المعيب فإما أن يحدث قبل القبض وإما أن يحدث بعده في زمان خيار يزمن فيه البايع المبيع. كلام در مسقطات حق رد مشتری بود در خیار عیب. چهارم از مسقطات این است که در این متاع و جنس معیب در ملک مشتری یک عیب جدیدی بر اون جنس وارد شود. اگر عیب تازه‌ای در ملک مشتری بر متاع وارد شد، حق رد مشتری ساقط می شود و فقط به خاطر عیب گذشته سامن می تواند عرش بگیرد. این عنوان مسقط چهارم. شیخ انصاری برای تحریر محل نزاع می فرمایند عیبی که در متاع در ملک مشتری وارد می شود در سه قسم است، ولو محل نزاع قسم سوم است، ولیکن شیخ انصاری ابتداعا این سه قسم رو ذکر می کنن و بعد حکم هر یک از این اقسام رو هم مطرح می کنن. اما بیان این سه قسم می فرماین عیبی که در متاع در ملک که مشتری حادث می شود، تارتن این عیب قبل از قبض مشتری حادث شده است، هنوز مشتری جنس رو تحویل نگرفته، ولو به عقد مالک جنس شده است، ولی یک عیب دوم هم بر این جنس وارد می شود. این یک صورت. صورت دوم این است که جنس معیب رو مشتری تحویل گرفت، او رو قبض کرد، ولی مشتری یه خیاری داره، مثلا خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط. در زمان این خیار عیب جدید هم در این جنس در دست مشتری وارد آمد. این هم صورت دوم. قسم سوم این است که مشتری جنس را قبض کرده است، زمان خیار هم گذشته است، روز چهارم پس از خیار حیوان هنوز مشتری حیوان معیب رو سامن رد نکرده بود که یک عیب جدید در این حیوان حادث شد. آیا می تواند بعد از گذشت زمان خیار این حیوان رو به خاطر عیب سابق به مالک رد کنه یا نه؟ محل بحث این قسم سوم است، ولی شیخ انصاری حکم هر سه قسم رو بیان میکنه. قسم اول، قبل از قبض عیب دوم در جنس به وجود آمده است. مرحوم شیخ می‌فرمایند در این صورت همه علما اتفاق نظر دارند که حق رد مشتری ساقط نمی شود، بلکه در اینجا مشتری دو تا حق رد پیدا میکنه. یک حق رد به خاطر عیبی است که در مبیع بوده است قبل از عقد، عیب دوم قبل از قبض پیش آمده است، عیوب و خسارتهای قبل از قبض هم به عهده باید. پس مشتری به خاطر عیب دوم هم حق دارد این مبیع رو به بایه برگردانه و پول خودش رو بگیر. این حکم قسم اول. اما در رابطه با قسم دوم که مشتری متاع رو قبض کرده است ولی در زمان خیار اوست، خب می دانیم که قانون کلی این است در زمان خیار خسارت رو کسی متحمل می شود که من علیه الخیار است، یعنی خودش حق خیار نداره. خب بنابراین الان در زمان خیار مشتری بر این متاع یه نقصی وارد شده، اینجا باز هم حق رد مشتری ساقط نمیشه. خب در این صورت مشتری چند تا حق رد داره؟ دو تا داره. یک حق. خب مرحوم شیخ برخلاف شما آقایان بفرمایند در این مورد و در این قسم مشتری سه تا حق رد خواهد داشت. یک حق رد به خاطر عیب سابق بوده است، حق رد دوم به خاطر عیبیست که در زمان خیار حادث شده است. چون مشتری من له الخیار است بایه من علیه الخیاره، خسارت این عیب هم به عهده باید. پس بنابراین مشتری حق رد دومی دارد به خاطر این عیبی که در زمان خیار ایجاد شده است. خب اینم حق رد دوم، حق رد سوم چی شد؟ از کجا پیدا می شد؟ احسن زمان خیار دیگه برد. حق رد سوم این است که فرض کردیم زمان خیار مشتری است. خیار شرط داره، خیار حیوان داره. به خاطر وجود یکی از این خیارات هم مشتری حق رد سومی در این قسم دوم خواهد داشت. اون جواباش دیگه اونجا داده شده، جواباش داده شده که اون قانون ممکنه تغییر بشود به غیر زمان خیار و امثال زادگیه. بعد اشکالات گفته شده و جواب داده شده خلاص بودن. اینم جوابش داده شده، در جای خودشم باز خواهد آمد در باب احکام قبض، باز به تفصیل بیشتری خواهد آمد که در زمان خیار ما دلیل داریم. البته اینا ریزه کاریاش میادی به طور کلی است، افراد نکرده باشه، تفرید نکرده باشه، اگه خود مشتری به دست خودش عیبی رو ایجاد کرده باشه زامنه اینا نباشه، ولی در زمان خیار ضمانت به عهده من علیه الخیار است. دلیل خواستم داریم. حالا عبارت رو دقت کنید، بعد ضمن قسم دوم هنوز حرف داره تا برسیم. الرابع من المسقطات، مسقط چهارم از مسقطات رد. گفتیم حالا نزدیک دو صفحه دیگه بحث عبد و عمه است که بحث مبتلا به نداره و نمیخونیم. مسقط چهارم از مسقطات رد در باب خیار عیب، حدوث عیب عند المشتری، حدوث عیبی هست در نزد مشتری. اینجا دقت کنید، برخی از معاشین به شیخ انصاری اشکال کردن که آقا شما اینجا تو عبارت میگید حدوث و عیب عند المشتری، در نزد مشتری، بعد میگید این سه قسمه، یکی از اقسام این است که هنوز مشتری جنس رو قبض نکرده است یه عیبی بر جنس وارد بشه، پس اون قسم داخل در این مقسم نیست. چرا؟ چون کلمه عند آوردید، گفتید حدوث عیبی در نزد مشتری، یعنی معلوم میشه که این شی در دست مشتری است. باز میگید یکی از اقسام اینه که قبل از قبض باشه، قبل از قبض که عند المشتری نیست. خب علی الظاهر بله، چطور درست میشه؟ حالا مالک شد، جنس عند المشتری هست، مالک شد، حالا میشه یا نمیشه؟ آقا اشکال میکنه میگه نمیشه، عند المشتری یعنی در دست مشتری باشه. بله، چنانچه ما توضیح دادیم در جزء عند المشتری یعنی در ملک مشتری، و این اصطلاح در فقه هست. روایت رو ببینید، لا تبع ما لیس عندک، اون چیزی رو که نزد خودت نیست نفروش. معناش اینه اون چیزی رو که مالک نیستی نفروش. والا اگر انسان یک کتابی رو مالکه ولی الان در دستش نیست، تو خونشه، میتونه این کتاب رو بفروشه به کسی. پس این اصطلاح فقهی هست، اصطلاح روایی هست که کلمه عند به معنای ملکیت به کار میرود. لا تبع ما لیس عندک یعنی لا تبع ما لیس ملکو، چیزی که ملک تو نیست نفروش. اینجا هم لذا ما توضیح دادیم، گفتیم چهارم از مسقطات حدوث عیب است پس از مالکیت مشتری جنس را. مسقط چهارم حدوث عیبیست عند المشتری، یعنی عیب پیدا بشه در این جنس در ملک مشتری. و تفصیل ذلک، سه قسم داره در مالکیت مشتری برای متاع عیبی وارد بشه، سه قسم داره. تفسیر ذلک انه اذا حدث العیب بعد العقد على المعيبه، اگر عیب بعد از عقد بر معیب حادث بشود، در سه قسمه. فاما ان يحدث قبل القبض، قسم اول اینه که هنوز مشتری جنس رو قبض نکرده است، عیب دوم وارد شد. و اما ان يحدث بعده، یا حادث شود عیب بعد از قبض، اما فی زمان خیار، در زمان خیاری باشد که یزمن فیه البایع المبیعه، بایع ضامن مبیع باشد، یعنی مشتری خیاری دارد که به خاطر اون خیار اگر در اون زمان خسارتی بر جنس وارد بشود بایع ضامنه، یعنی خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شهر. اینم قسم دوم. قسم سوم، و اما ان یحدث بعد مضی الخیار، یا حادث شود عیب بعد از مضی خیار مشتری، سه روز خیار حیوان گذشته، روز چهارم عیب جدید بر این حیوان حادث می شود، آیا اینجا مشتری حق داره رد کنه این حیوان رو به صاحب اصلیش پولش رو تحویل بگیره یا نه؟ اینم قسم سوم. مرحوم شیخ می فرمایند مقصود ما از این مسقط همین قسم سوم است. والمراد بالعیب الحادث هنا هو الاخیر، مراد این که اگر عیب پیدا شد حق رد مشتری ساقط می شود، یعنی عیبی است که در جنس بعد از زمان خیار پیدا بشود. و اما الاول، اما قسم اول حکمش چیه؟ فلا خلاف ظاهرا، مرحوم شیخ دای اجماع می کنند ظاهرا اختلافی نیست، فی انه لا یمنع الرد، این عیب حادث قبل از قبض رد رو منع نمی کند. اگر قبل از قبض عیب دوم بری جنس وارد شد، بازم حق رد داره. بل فی انه هو کل موجود قبل العقد، بلکه ظاهرن اختلافی نیست در این که این عیب بعد از عقد مثل عیب موجود قبل از عقد است، چنانچه عیب موجود قبل از عقد یه حق رد برای مشتری ثابت میکرد، عیب بعد از عقد و قبل از قبض هم یک حق رد برای مشتری ثابت میکند، بلکه بالاتر میفرمان حتی فی ثبوت العرش فی، حتی ممکنه بگیم این عیب دوم باعث میشه حق عرش هم برای مشتری ثابت شود، علی خلاف الاتی فی احکام القبض. البته حق عرش بنابر اختلافی که در احکام قبض میاد که آیا بین عرش و رد از نظر حقیت حق طولیست یا حق عرضی هست، اگر حق طولی باشد حق رد حق عرش ثابت نیست، اگر حق عرضی باشد هر دو در عرض هم باشند، حق عرش هم در اینجا برای مشتری ثابت می شود که حالا بحثش در احکام قبض خواهد آمد. و اما حکم قسم دوم، و اما الحادث فی زمن الخیار، اما اون عیبی که حادث شده در زمان خیار که قسم دوم باشد، مشتری جنس رو قبض کرد در دست خودشه، سه روز خیار شرط داره، در سه روز خیار شرط یه عیب جدیدی برای جنس وارد شد، فکذاله بفرمان بازم حکمش همینه، یعنی حق رد ثابت ساقط نمی شود. فکذاله لا خلاف فی انه غیر مانع عن الرد، اختلافی نیست در این که این عیب جدید مانع از رد جنس به مالک اصلی نمی شود. بل هو سبب مستقل موجب للرد، بلکه این عیب حادث در زمان خیار یک سبب مستقل است که موجب رد می شود. پس بنابراین یک حق رد داشت آقای مشتری به خاطر عیب قدیم، یک حق رد داره به خاطر عیب حادث در زمان خیار، یک حق ردم داره به خاطر خود خیار، می شود سه تا حق رد. بل هو سبب مستقل، بلکه این عیب حادث در زمان خیار سبب مستقل موجب برای رد می شود، بلکه بالاتر مثل مسئله قبلی ممکنه بگیم موجب عرش می شود، حتی موجب عرش هم می شود، علی الخلاف الاتی فی ما قبل القبض، بنابر اون اختلافی که خواهد آمد در ما قبل قبض بنابر اتحاد مسئلته، کما یظهر من بعضه، که بحثش در احکام القبض به تفصیل خواهد آمد، آیا فقط حکم مختص حکم عرش مختص به ما قبل القبض است در طول حکم رده یا نه ما بعد القبض رو حتی زمان خیار رو هم ثابت می از کنم که حق عرش حتی در زمان خیار هم پس از قبض ثابت می شود از کنم عرضن در کنار حق رد یا ثابت نمی شود که حالا تفصیلش در احکام قبض خواهد آمد. یعنی چه از چنانی نه ببینید به دست مشتری باشد یعنی چه؟ اگر مشتری یدش ید امانیست، اگر افراط و تفریط نکرده ولو به دست مشتری باشد هیچ عیبی نداره، فرق نمیکنه آسمانی باشه، زمینی باشه، یدوی باشه، غیره باشه. و یدل علی ذلک، میفرمایند دلیل بر این که در زمان خیار یه حق رد جدید برای آقای بایع، برای آقای مشتری ثابت میشود، ما یعطی قانون کلی است که خواهد آمد و در گذشته ما چند بار تکرار کردیم، الان هم اشاره کردیم، من ان الحدث فی زمان الخیار مضمون علی البایع و من ماله، حوادثی که در زمان خیار ایجاد می شود مضمون بر بایع است، من علیه الخیار و از مال بایع است، و معناه زمانه، معنای این قاعده زمان بایع است، علی الوجه الذی یضمنه قبل القبض، چنانچه قبل القبض آقای بایع ضامن بود، یعنی اگر این جنس عیبدار می شد حق رد داشت، مشتری حق عرش داشت، بلکه قبل از عقد اگر عیبی وارد می شد این حق را آقای مشتری داشت، چون بایع ضامن بود در زمان خیارم اگر عیبی وارد بشود من علیه الخیار ضامنه، یعنی آقای مشتری حق رد داره، بلکه حق عرشم خواهد داشت، الا ان المحکی یعنی المحقه. خب چرا دیگه؟ ببینید در فرض مسئله است، اگر میگفتن من علیه الخیار، فرض مسئله اینه که مشتری من له الخیاره، بایع من علیه الخیار است، لذا اینجا ضمانت بر ذیل این قسم دوم. مرحوم شیخ انصاری نکته مبسوطی رو بیان میکنند که در این نکته مرحوم شیخ کلامی را از شهید اول نقل میکنند در کتاب دروس که ایشان نسبتی داده است به محقق اول و فرموده این مطلب رو محقق اول در درسشون بیان کردن. پس از نقل این کلام شیخ انصاری عبارتی رو از شهید اول نقل میکنه در کتاب لمعه که ایشون هم به محقق اول مطلبی رو نسبت داده است. سپس شهید اول در کتاب لمعه فرموده است در کلام محقق اول تناقض و تنافی وجود دارد. پس از نقل این کلام شیخ انصاری نظریه ای را از خودشون نقل میکنه، سپس کلامی رو از صاحب جواهر نقل میکنه و این کلام رو تضعیف میکنه و این نکته تمام میشه. که حالا خیلی مطلب علمی هم نداره، ولی نقل در نقل و خلاصه ایراد به نقلها هستش. قبل از توضیح عنوان مطالبی که ذکر شد، یک مثال رو عرض می‌کنیم تا بعد با تطبیق با مثال کلمات علما روشن بشه. مثال این است که عرض کنید روز جمعه مبیع در دست مالک اصلی هست و یه عیبی پیدا میکنه، که این عیب قدیم حساب میشه. روز شنبه بایه این مبیع رو به مشتری فروخت، سه روزم خیار شرط گذاشت، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه روز خیار شرط. در بین این سه روز عیب جدیدی هم بر این متاع وارد شد، حالا این سه روز زمانش گذشت، شد روز سه‌شنبه. خوب دقت کنید اینجا قسم سوم نیست، قسم سوم اینه که بعد از سه روز عیب پیدا میشه، عیب در ضمن سه روز پیدا شده، حالا سه روز تمام شد. آیا پس از گذشت این سه روز به خاطر اون عیبی که در ضمن سه روز پیدا شده، آیا مشتری میتواند این متاع رو به بایه رد کند یا نه؟ شهید اول در کتاب دروس از مرحوم محقق نقل کرده که ایشون در درسشون فرمودن تا سه روز خیار شرط باقی هست مشتری سه تا حق رد داره، از هر سه حقش میتواند استفاده کنه، ولی آنگاه که زمان خیار شرط بگذرد حالا مثال ما خیار شرطه فرق نمی کنه، خیار حیوان باشه هر جور باشه. زمان خیار شرط که گذشت، روز سه‌شنبه صبح مشتری هیچ حق ردی نخواهد داشت، به خاطر این که حق رد داشته است در زمان خیار. از این حق استفاده نکرده است، دیگه مشتری حقی نخواهد داشت. بعد شهید اول فرموده است استاد مرحوم محقق معروف به ابن نما، ایشون نظرش بر خلاف مرحوم محقق است. ایشون فرموده سه روز خیار شرط که تمام شد، باز هم مشتری به خاطر اون عیبی که در متاع ایجاد شده است حق رد داره، چون ضمانت اون عیب به عهده باید، مشتری میتواند روز سه‌شنبه متاع رو ببره، به خاطر عیب به بایه رد کنن. این خلاصه کلامی که مرحوم شهید اول به مرحوم محقق و ابن نما نسبت داده ان. این قسمت عبارت رو بخونیم دیگه، سایر نقل ها میمونه برای بعد. الا ان المحكي عن المحقق في درسه، مرحوم شیخ تا اینجا فرمودن این آقای مشتری سه تا حق رد داره، میفرماین الا این که اون چه که حکایت شده از محقق در درسش، چون یک مطلب این داره محقق در کتاب شرایع که بعدا اشاره میکنن، فعلا حکایت شده از محقق که در درس خودش اینجوری فرموده فی ما لو حدث فی المبیع عیبون، اگه در مبیع عیبی حادث شد، ان تأثیر العیب الحادث فی زمن الخیار، این اختلافی که میگن آیا عیب حادث در زمان خیار تأثیر داره یا نه عیب دومو، و کذا عدم تأثیری فی الرد بالعیب القدیم، همچنین این عیب دوم حق رد اون عیب گذشته رو ساقط نمی کنه، یک حق ردم از عیب گذشته باقی است، هاکذا عدم تأثیر این عیب حادث در رد به عیب قدیم، که به عیب قدیم هم آقای مشتری یک حق رد مستقل خواهد داشت، همه این بحثا انما هو مادام الخیار، در اون زمان سه روز خیار شرط مثلا، فیزن قزل خیار، اگه سه روز خیار شرط گذشت کان حکمه حکم العیب المضمون علی المشتری، حکمش میشه حکم عیب مضمون بر مشتری، و در حقیقت دیگه آقای مشتری حق رد نخواهد داشت، به خاطر اینکه در اون در ضمن اون سه روز حق خیار داشته میخواسته رد کنه به بایه، چون رد نکرده است لذا دیگه گویا این عیب به ضمانت مشتری میاد. قال فی الدروس، شهید اول در کتاب دروس چنین فرموده لو حدث فی المبیع عیب، اگر در مبیع عیبی پیدا شد غیر مضمون علی المشتری، عیبی که بعد از زمان خیار نیست که ضمانتش به عهده مشتری باشه، در زمان خیار است که مشتری ضامن نیست، لم یمنع من الرد، این عیب، عیب جدید مانع از رد نمی شود. این کان قبل القبض، اگر این عیب قبل از قبض باشه، او فی مدت خیار المشتری، یا در مدت خیار مشتری باشد، در ضمن 3 روز خیار، این آقای یک عیبی بر این متاع وارد شده. حالا خیار المشترک، خیار شرط باشه او بالاصل، یا خیار بالاصاله باشه مثل خیار حیوان مثلا، فله رد مادام الخیار، مادامی که حق خیار داره میتواند این متاع رو رد کنه به 3 تا حق رد. 3 تا حق رد داره. فإن خرج الخيار، زمان خيار شرط تمام شد، 3 روز گذشت، ففي الرد، آیا پس از 3 روز روز سه‌شنبه میتواند این جنس رو به مالک اصلی رد کنه؟ حق خيار که نداره، خيار شرط که تمام شد، آیا میتونیم بگیم به خاطر عیب سابق و عیب لاحق میتونه این جنس رو به مالک اصلی رد کنه؟ ففي الرد، پس در این که بعد از زمان خیار میتونه جنس رو به مالک اصلی رد کنه یا نه، خلاف بین ابن نما، ابن نما عالم بزرگ، استاد محقق، صاحب کتاب مقتل، معروف به مقتل ابن نما، خلاف از بین ابن نما و تلمیزش محقق اول قدس سرهما، فجوزه ابن نما. نسبت رو دقت کنید، شهید اول در دروس فرموده جایز دانسته رد را ابن نما، ابن نما فرموده پس از 3 روزم میتونه به خاطر عیب جنس رو رد کنه، لانه من زمان البایع، این عیبا در وقتی پیدا شده که در زمانت بایع بوده، الان میتونه مشتری جنس رو رد کنه. و منعه المحقق قدس سره، اما مرحوم محقق فرموده روز سه‌شنبه حق نداره جنس رو به مالک اصلی و به بایع رد کنه، لأن الرد لمکان الخیار، رد برای مکان خیار بوده، وقت زال، مکان خیارم زائل شده، 3 روز گذشت. ولو کان حدوث العیب فی مبیع صحیح فی مدت الخیار، میفرماید اگر این مبیع عیب قبلی هم نداشت، یک عیب حادث پیدا شد در زمان خیار، میفرماید بازم حکم یکیه، قبلا معیب نبود، جنس در زمان خیار عیب پیدا کرد، بعد از زمان خیار این آقای مشتری طبق گفته ابن نما یک حق رد داره، طبق گفته محقق هیچ حق ردی نخواهد داشت. ولو کان حدوث عیب در مبیع صحیحی در مدت خیار، در مدت 3 روز عیبی پیدا شد، فالباب واحد، باب یکیه، اختلاف بین محقق و ابن نما خواهد بود. انتها کلام ایشون که مطلبی رو در لمعه نقل میکنن خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.